منم اینطور متوجه شدم که شما نظرتونی که اصلا بحث افزایش و کاهش رو بهش خیلی نباید در حقیقت توجه بکنیم و یه جور تله شاید باشه از جهت ادبیاتی، باید مدیریت کنیم جمعیت رو و نرخ فرزندآوری رو. بسیار خوب،
باید به مردم این زاویه دید رو نشون داد که اگر ما این مسئله رو داریم پیش میاریم، یه مسئله جنایی نیست. بله. یا بگیم مثلا یه مسئله ایه که فقط ما برای مثلا صرف کشورداریمون و حفظ اینها مثلا بهش نیاز داریم، ما می‌خوایم بگیم یک مسئله ملیه، یک مسئله امنیتی فرهنگیه، تک تک افراد را این را تو حاشیه قرار میده، اینها را مورد صدمه و لطمه و خسارت‌های جبران ناپذیر قرار میده. این را باید مردم آگاهی داد، این را باید مردم رسون، اما خب راهکارهای علمی هم باید ارائه.
بسیار خوب، من در بخش دیگر که
اقتصادی امروزی بیایم به مردم بگیم
در بخش دیگری که در خدمتتون خواهم بود بیشتر خواهم صحبت بکنیم راجع به همین راهکارهایی که می‌خواستید بفرمایید. فقط هر چی فشرده‌تر بگید، من سوالات بیشتری رو میتونم بپرسم و شما پاسخ بگید. اگر اجازه بدید در خدمت همکارم سرکار خانم عظیم‌زادگان هستیم، ببینیم که ایشون چه بخش علمی رو امروز تقدیم شنوندگان میکنن.
بله، در خدمتتون هستم. کتابی رو که برای این بخش انتخاب کردم عنوان انگلیسیش هست Population Growth Strategy، استراتژی رشد جمعیت، و در ادامه عنوان اومده Growing Tasmania's Population to 650,000 by 2050، رشد جمعیت تاسمانی تا سال 2050 به 650,000 نفر برسه. اولا اینکه تاسمانی کجاست؟ تاسمانی نام جزیره و ایالتی در جنوب شرقی استرالیاست. و تازه گفته چی؟ تا سال 2050 به 650,000 نفر برسه. خب این یه ذره شاید حتی خنده‌دار باشه وقتی این عدد به گوشمون میرسه. ولی به قدری این کتاب ساختارمدارانه و نظاممند جلو رفته و برنامه ریزی افزایش جمعیت رو در طول 4 سال رو اومده به صورت یک چارتی بیان کرده و 3 المان مهم رو به صورت فاکتور کاتگوری کرده، دستبندی کرده. فاکتور اول، جاب creation and workforce development، بله، ایجاد شغل و توسعه نیروی کار. زیر این چارت رو نقل قول میکنم، گفته ما برای تسهیل ایجاد اشتغال در این ایالت 7.3 میلیون دلار برای 4 سال آینده سرمایه گذاری میکنیم تا افراد به تاسمانی بیان، در اینجا بمونند، فرصت‌های شغلی فعلی و آینده روش پژوهش بشه.
یعنی جایی که جمعیت زیادی نداشته میخوایم تازه جمعیت رو از جای دیگه بیاوریم و رشد جمعیت داشته باشیم، چگونه برنامه‌ریزی بکنیم؟
دقیقاً.
یک اشتغال زایی با دیدن بودجه لازم.
دقیقاً. و در ادامه پژوهش در امر آموزش و استراتژی‌های مهاجرت شناسایی بشه. بعد اومده زیر این فاکتور، حالا اومده 50 اقدام رو که یه سری مربوط به همین فاکتوره، گفته چی؟ مثل تشویق مشاغل برای ایجاد مراکز کار از راه دور. یعنی شاید این تاسمانی خیلی یه شهر بزرگی نباشه، یکی ببخشید شهرهاش خیلی در این کشور بزرگ نباشه، ولی دورکاری رو باید رونق بدن در تاسمانی. تسهیل و حمایت از مشاغل منتقل شده به تاسمانی و
کسی که مهاجرت کرده بتونه اونجا درآمدزایی داشته.
دقیقاً. و توسعه الگوهایی برای پیشبینی فرصت‌های شغلی در آینده. در چارت دومش به مقوله مایگریشن یا مهاجرت پرداخته، اتفاقاً گفته باید تسهیل بشه، نباید مردم رو تو اینجا نگه داریم حبس بکنیم که نرن که افزایش جمعیت ایجاد بشه، نه، اتفاقا باید تسهیل بکنیم برون مرزی، درون مرزی، ولی هدف ما باید این باشه که مردم رو تشویق کنیم تو این کشور بمونن. برای درک بهتر مسیرهای تحصیلی و شغلی جوانان تاسمانی، اومدن یه طرحی رو به نام My Education Initiative، یعنی ارتقای ابتکار عمل آموزش من در محیط کودکستان رو اومدن ارائه دادن، که باید از ابتدا برای فرزند آوری باید از سن کم آموزش ها داده بشه.
بله.
و بعد در دانشگاه در آموزش تکمیلی، و بعد یک پایگاه داده برای تمام تاسمانی هایی که در سراسر دنیا وجود دارن، این لینک بین این افراد برقرار بشه و یک کمپین و یک کارزار ملی و بین المللی هدفمند در جهت جذب مردم و افزایش فرزند آوری گذاشته بشه. و در چارت سوم لیو ابیلیتی، زیست پذیری، اتفاقا طبق فرمایش دکتر این خیلی مرتبطه که مربوط به فرهنگه. گفته باید برای 4 سال آینده 727 هزار دلار سرمایه گذاری انجام بشه تا زندگی و توسعه تاسمانیا رو رونق بدیم. یکی از موارد فرهنگ پر جنب و جوش و فراگیر قابل احترام و حمایت کننده است. یه استراتژی رو پیشنهاد دادن، ایونت استراتژی، استراتژی رویدادها که تو این محیط‌ها جوان‌ها با هم آشناشن، ازدواج بکنن، بعد دوباره یه ایونتی باشه برای کسایی که حالا نامزدن یا مثلا تازه زندگیشون رو شروع کردن یا مادرایی که باردارن، تو این ایونت، تو این رویداد دور هم جمع بشن، به اینا انرژی تزریق کنن، یه محیط شادی رو براشون بسیار فراهم کنن.
خب این آیتما تمام شد. عوامل میخوام این نکته رو بگم یا نمونده بزنم؟
نه دیگه، نه آره، فقط هم آخریش هم اینه که سرمایه گذاری و توسعه بر صنایع خلاق و جاذبه های فرهنگی که خصوصا برای کارکنان که دخل و خرجشون با هم بخونه.
بسیار خب، من این نتیجه گیری میخوام داشته باشم جناب دکتر شفیع، که این کتاب داره به ما این رو میگه، من حالا این استفاده رو میکنم، که میشود برای یکی از عوامل در حقیقت مدیریت وضعیت جمعیت یک کشور که حالا اقتصاد هست و موارد اجتماعی و مسائل اقتصادی اجتماعی، حالا جدا از فرهنگ سازی و آموزش، میتوان یک برنامه مدون داشت، دستبندی ها و راهبردهای مشخص داشت و مثلا در ذیل یکی از اینها 50 اقدام رو برشمرد. ولی اینکه یک کشوری باشه که تازه شما میخوای برای اون فرهنگ و تمدن بسازی، یا اینکه جمعیت بیاوری و اون رو حیات ببخشی. حالا سوال این هستش، شما به این هم فکر بکنید، من میخوام مهمان دیگر برنامه رو معرفی بکنم، که آیا ما تو این نهادها و ساختارهامون، حالا به تعبیر خیلی ساده و ابتدایی بخوام بگم، یک کتابچه راهنما نداریم برای مدیریت جمعیت کشور در حد کشوری که حالا مثال زده شد؟ راجع به این یه بررسی بفرمایید، راجع به نهادها و ساختارها هم صحبت خواهیم کرد. اجازه بفرمایید که دعوت بخوام بکنم تا لحظاتی بعد از مهمان ارجمند دیگرمون، سومین مهمان، که در خدمت ایشون باشیم. با ما همراه باشید، رادیو گفتگو رو میشنوید با نوای جوان.
نوای جوان، نوای جوانی، برنامه‌ای متفاوت از رادیو گفتگو با محورهای جمعیت،
جمعیت اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته،
فرزند آوری،
الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی،
ما پیش بینی پدیده عجیبی به نام سالمندان سر راهی رو تو 2-3 دهه آینده ایران داریم میکنیم،
پنجره جمعیتی،
در دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن،
سقط جنین،
آمار سخت جنین تا اونجای خاطرم هست بیشتر از آمار کرونا است،
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد جمعیت،
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است،
بحران تک فرزندی،
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود،
افزایش سن ازدواج،
سن ازدواج 6 ماه بالاترم،
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو، رادیو گفتگو را در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
بشنوید. نوای جوانی،
شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه. خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. در این دقایقی که باقی مانده ازتون میخوام که با ما همراهی بفرمایید. البته مجددا یادآوری میکنم که از طریق شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 27-826-1035، شما میتونید نقطه نظراتتون رو راجع به برنامه نوای جوانی اعلام بفرمایید. همچنین از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، بدون اینکه کدی رو نیاز باشه بگیرید، از سراسر کشور اعلام نظر بکنید. اما اگر بخواید بخش‌های مختلف برنامه ما رو بشنوید، همچون سایر شبکه‌های رادیویی، میتونید مراجعه بکنید به سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و یا از برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا استفاده کنید و هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیو رو بشنوید و هم دسترسی داشته باشید به بخش‌های پخش شده. اما ببینیم سرکار خانم عظیم‌زادگان در بخش دوم چه مطلب علمی رو میخوان تقدیم شنوندگان عزیز کنن.
بله خواهش میکنم. در ژورنال Population Facts حقایق جمعیت در دسامبر 2017 مقاله با این عنوان منتشر شده: Government Policies to Raise or Lower the Fertility Level، سیاست های دولت برای افزایش یا کاهش سطح باروری. خب به این پرداخته که سطح باروری در سراسر جهان بسیار متفاوته. برای مثال در افریقا و جنوب شرقی آسیا افزایش جمعیت بیشتره، ولی کشورهایی هستن که قدرت باروری اونها کمتر از حد مجازه و تمایل به سیاست‌هایی برای افزایش باروری دارند. به صورت گلوبالی جهانی 28% کشورهای جهان تمایل دارند که راهکارها و سیاست‌هایی را برای افزایش جمعیت در پیش بگیرند. و اگه بخوایم به صورت یونیت یا واحدهای جداگانه متمایز کنیم، در اروپا 66% و در آسیا 38% دنبال افزایش راهکارند. خب چه راهکاری؟ یکی فامیلی الاونس، امتیاز فرزند آوری یا کمک هزینه به خانواده یا مرخصی زایمان به مادر، پدر یا هر دو. یکم روی مسئله بیشتر فوکس یا تمرکز کنیم. ببینیم الان مثلا یک مادری که شاغله و وقتی که زایمان انجام میده امنیت شغلی نداره، حتی اون زمان مرخصی رو هم کمتر کردن، ولی در این مقاله بهش پرداخته که نه تنها به مادر بلکه پدر و هر دو از لحاظ سایکولوژی یا روانشناسی حتی باید یک تایم های پدر و مادر در کنار فرزند در منزل باشن. مسئله بعدی تکس اینسنتیوز، مشوق های مالیاتی یا جدول زمان بندی شغل های انعطاف پذیری، یعنی بتونن اینها رو یه جوری تنظیم بکنن که بتونن به زندگی و خانواده بچه‌شون برسن. و در آخر تسهیلاتی که به صورت مستقیم از دولت نیست بلکه از سوی سازمان‌های غیر مستقیم، مردم نهاد یا NGO است. ببینید الان خب به خاطر فرهنگ ما نمیتونیم یه سری از راهکارها رو از خانواده بگیریم، حالا اون شرم و حیاس یا هر چی، ولی NGO ها اینسترومنت و اینفورمیشن، اطلاعات و ابزاری رو برای چه جلوگیری از فرزند آوری، چه برای فرزند آوری و بعدش امکاناتی رو که در طی این پروسه میتونن بدن، این نهادها خیلی موثرن.
یعنی میتونن ابزارها و بازوهای کمکی بدنی در حقیقت اجرایی مدیریتی کشور باشن.
دقیقاً.
خیلی متشکرم از شما. خب دعوت میکنم شنونده ما باشید. همچنان سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس اندیشکده جمعیت بسیج اساتید خراسان رضوی. جناب دکتر خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. سلام.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید حاضر در جلسه، دانشناسان محترم و شنوندگان عزیز این برنامه، خدمتتون هستم.
بسیار خوب. جناب دکتر حسنی، ما صحبت کردیم با کارشناسان ارجمندمون راجع به راهکارها، نقطه نظراتشون رو گفتند و اینکه حالا میخوایم صحبت کنیم راجع به اینکه چه چالش‌هایی رو پیش رو داریم برای اینکه بتونیم به صورت مدیریت شده جمعیت کشور رو در حقیقت به پیش ببریم و نرخ فرزندآوری رو آنگونه که لازم هست مدیریت کنیم و به اون سمت هدایت بکنیم. به نظر شما چه چالش‌هایی رو در این مسیر پیش رو داریم؟
ببینید، به نظر من مهمترین چالش به واقع تغییراتی است که در فرایند توسعه و الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه، در ویژه کشورهای اسلامی، در حال رخ دادن در حدود حالا بگیم 1950 میلادی به بعد، این تغییرات ساختاری در نهاد خانواده و نظام حمایتی نظام خانواده تغییر ایجاد کرد. ببینید الگوهای توسعه اقتصادی و تغییر در بازار کار نظر جنسی است، تغییر در نظام آموزشی از نظر فرایند جامعه پذیری و طولانی تر شدن به لحاظ تخصصی شدن، بلوغ و شکافی که در اثر این فرایندهای طولانی بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی برای آمادگی برای تشکیل یک زندگی مستقل با تعریف خود جامعه مدرن میشه صورت گرفته. بنابراین اگر فرایندهای ساختاری طوری تغییر کنه که در نظام خانواده و نظام حمایتی تاثیر بذاره و این تاثیر منجر به تضعیف نظام حمایتی خانواده. اگر به واقع ما تغییراتی که در فرایند توسعه رخ میده باعث این بشه که اون نظام حمایتی خانواده تضعیف بشه، به واقع تشکیل خانواده دچار مشکل میشه.
درود بر شما. پس شما میفهمید برخی از اینها در حقیقت دست خوش و ثمره تغییراتی هستش که در حقیقت ما شاهد بودیم تو الگوهای رشد و توسعه.
دستش قاعدتاً مثلا فردگرایی.
بله.
وقتی نظام در توسعه سرمایه‌داری در نظام جهانی فردگرایی رو تشویق میکنه و در اصل فردیت فرد، یعنی در اصل رسیدن به اون منزلت‌های اجتماعی که تعریف کردیم در کشور خودمون خوب در افراد دست بر روی تحصیل رو تأکید کردیم و خب لازم هم بوده برای توسعه و فرایند رو بدون در نظر گرفتن اثری که نظام خانواده میذاره. بنابراین این توسعه خانواده محور نبوده.
درسته.
وقتی توسعه خانواده محور نباشه زن و مرد رو یکی میبینه.
متشکر از شما دکتر. به عنوان جنبندی پس اگر بخوایم بفرمایید در 30 ثانیه
در سطح ساختاری باید برنامه های توسعه خانواده محور بشه، نظام خانواده رو حمایت کنه. ما نمیتونیم بگیم که مثلا بلوغ در از فرد تا 24 سالگی تحصیلاتش رو ادامه بده
بله.
و فرزند آوریش هم به شکل قبل ادامه پیدا کنه. این نیاز تجدید نظر سن ازدواج اگه ما به طور سیستمی بالا ببریم
بله،
انتظار این که فرض کنید باروری بالا بره انتظار مناسبی نیست. بنابراین شرایطی که منجر به کاهش باروری شده باید تغییر کنه.
خیلی متشکرم از شما.
تغییر نکنه اون افزایش باروری صورت میگیره تا میزانی با تبلیغات با اینا، ولی اثر بخشی و اون به طور پایدار
بله و مانایی لازم رو نداره. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. دوست داشتیم بیشتر از نظراتتون استفاده بکنیم، ولی خب اینگونه فهمیدیم که تاکید کردید که در حقیقت توسعه باید خانواده محور باشه و تغییرات توسعه‌ای و الگوهای توسعه نوین و این چند ده سال گذشته کلن دنیا رو دستخوش تغییر کرده و باید توجه ویژه به توسعه خانواده محور کرد. خیلی متشکرم از شما و دقایق پایانی رو می‌گذرونیم و کلام پایانی از جناب آقای دکتر محمد تقی شفیعی رو با هم می‌شنویم. جناب دکتر شفیعی شنیدید صحبت های جناب دکتر حسنی رو، نکته‌ای می‌خواید اضافه بکنید یا من ادامه سوالات رو بپرسم؟
بله، اگر اجازه بفرمایید من اون نکاتی رو در رابطه با اون راهکارهایی را خدمتتون عرض کنم. بسیار عالیه.
اگه شمارشی و خیلی فشرده بفرمایید ممنون میشم.
حسنی هم هست.
بله بفرمایید.
بله ببینید این که فرمودن حرف کاملا درستیه. ما اگر بخوایم راهکارهایی را به صورت حالا من تیتروار و خلاصه خدمتتون عرض کنم، اولین بحث مهم بحث اصلاح سبک زندگی. بله ما اون سبت زندگی رو تو بحث خانواده، بحث ازدواج، بحث نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، تفریحات، مسئله حتی خط و زبان، کسب و کار، رفتار با پدر و مادر، همسر، فرزند، اینا رو باید اصلاح کرد. ما اگر بخوایم ترویج مسئله فرزند آوری رو بدیم باید اصلاح کنیم اون سبک زندگی حاکم را که سالها داره تبلیغ و ترویج میشه.
بله دیگه
چی؟ مسئله اولش بحث ترویج ازدواجه. ببینید ما 1/3 جمعیت افراد کشورمون 25 تا 40 ساله.
بله.
بر اساس نتایج سرشماری سال 90 همینطور بعد سال 95 ما بیش از 17 میلیون جوان مجرد 20 تا 29 سال داریم. این خیلی عدد عظیمیه. 17 میلیون نفر. ما کجا میتونیم این پتانسیل را برای فرزند آوری داشته؟
این آمار مرکز آمار هستش که فهمیدم.
بله نتایج سرشماری سال 90 بیش از 17 میلیون نفر جوان مجرد 20 تا تقریبا 29 سال.
که البته این خودش فرصت بزرگیه برای کشور. بله، اگه توجه نکنیم میشه یه مسئله اینا مطرح به تهدید.
ما الان در پنجره جمعیتی قرار داریم. واقعا این نباید این فرصت سوزی رو کرد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد تقی شفیعی. من مرتضی خوشگام همین توفیق رو داشتم که همراهی شما رو با خودمون داشته باشیم. خدا نگهدار.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک میشنوید. در سرمای کرونایی امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه هایمان با هوای همدلی گرمتر می شوند. شرکت توانی.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو میشناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه.
5 ثانیه.
بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه
شهید رو گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
روزتون خوش همراهان گرامی و ارجمند، سپاسگزارم از همراهیتون تا بدین لحظه با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر و یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو دارید با ما در تماس باشید. با 162 روابط عمومی سازمان و 30162 سامانه پیام کوتاه این واحد میتونید تماس داشته باشید. نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو با همکاران بنده در روابط عمومی در میون بگذارید. این عزیزان حتما پیام‌های شما رو دریافت می‌کنند، صداتون رو ضبط می‌کنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسید. عزیزان همراه، دعوت میکنم در این لحظه شنونده میان برنامه کوتاه روایت رنگ‌ها باشید که موضوع این برنامه شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی است.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید. روایت رنگ، روایت رنگ ها. در فرهنگ ایرانی هویت مهمترین عنصر شخصیت است، هویتی که از خانواده، شهر و دوستان ما نشأت می‌گیرد. این هویت همیشه برای ما مهم و در فضای رسانه جذاب بوده است.
آقا جون، شرمنده خدمت دخترم هایی که میرون ولایت.
ممنون دخترم جان.
خواهم کمک کنم، به معلمم قول دادم اگه داداشم پیدا شد براش آش ببرم.
اصالت هر ایرانی به این هویتش است، اما گاهی تلاش می شود این اصالت نوعی اسارت برای آدم معرفی شود که نمی گذارد دست به فعالیت جدید بزند.
تعارف مجموعه از یک سری عادت‌ها و کدهای اجتماعیه، خب، که جای زیادی برای ابتکار فردی.
تعارف در میان یهودی‌های ایران، چون در شیراز جمعیت کثیری بودن،
قب شکنی در فضای مجازی رو با هدف رواج بی‌عفتی و بی‌اخلاقی از مهمترین برنامه‌های دشمن دونسته و گفته اونا با آموزش مأمورینشون دنبال هنجار شکنی و کنار زدن روسری در جامعه هستن.
بودجه‌های میلیاردی که برای حجاب صرف کردن جواب نمیده.
تقابل اصالت و اسارت از فرهنگ به حوزه رسانه هم رسیده است. شگردی داریم به همین نام. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
خیلی وقت اصالت به خانواده است، خیلی وقت اصالت به محله است، بعضی وقت اصالت به محیط جغرافی است، بعضی وقت اصالت به ایدئولوژیه، بعضی وقت اصالت به عکس. حالا اگر اصالت رو اسارت بدونن یا اسارت رو خود اصالت بدونن، اصالت رو اسارت بدونن نتیجهش میشه لزوم خروج از قیود و بی اصالتی، یا اصالت داشتن رو، اسیر بودن رو دارای اصالت بدونن. دو تکنیک های بسیار پیچیده ی عملیات شناختیه. اونجایی که طرف مسیح علی نژاده میگه آقا من اینجا اسیر بودم، اصالت همه چی باید خارج شد، میکوبه میره. همین مسیح علی نژاد میره اونور، اصالتش میشه اسیر سرویس های جاسوسی و رسانه ای شدن برای ضربه زدن به ایران. اصالتش میشه اسیر بودن، اسیر شدن، و بعد میگه اصالت.
افرادی که این چارچوب ها را میشکنند گاهی جذابیت موقت هم پیدا میکنند و میتوانند مخاطب پیدا کنند. این روزها این قبیل افراد هم کم نیستند.
مسیح علی نژاد، گرداننده کمپین چهارشنبه های سفید، از نیویورک با من هستند.
این پیروزی زنان ایرانیه که با یک دوربین ساده کاری کردن، دارن واکنششون میدن به چیزی که 40 سال سانسورش کردن، سرکوبش کردن، گفتن هویت زن مهم نیست، بدن زن مهم نیست، هر چی ما میگیم باید بپوشن.
رسانه های بیگانه با همین شیوه جریان سازی میکنند تا مخاطب را به سمتی ببرند که این هویت شکنی را حرکت به جلو معرفی کنند.
خانم شجریزاده، افتاد بپردازیم به موضوع خروج شما از ایران. چه شد که از ایران خارج شدید؟
با توجه به جو امنیتی که من احساس میکردم و اینطور احساس میکردم که یه جوری میخوان منو ساکت کنن، ولی خب من همچنان به اعتراضم به خشونت علیه زنان و اجبار ادامه میدادم.
دکتر علیرضا داوودی توضیح میدهد.
در ادبیات عمومی از خود بیگانه شدن یا بیگانه پرست شدن میشه مفهوم دم دستی همین اصالت و اصالت. آیا به لحاظ خانوادگی آدم های اصیلی نیستید؟ چرا هستید؟ اما گذر ایام جنس اصالت رو در ذهن شما تغییر داد.
شگرد اصالت و اصارت برای مخاطب جوان در رسانه های بیگانه زیاد استفاده می شود تا بتواند جنجال های بعدی را ایجاد کند. شگرد های رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
شب و روزتون خوش. هموطنان عزیز و ارجمند، هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیزم، ما همچنان با بخش اول برنامه‌ها همراهتون هستیم تا ساعت 14. امیدوارم تا پایان برنامه‌های این بخش ما رو همراهی بفرمایید. رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران. همکاران خوبم آماده هستن در این